در باب ربط متغیر به ثابت هم گفتیم، وعده هم دادیم که در پس ربط حادث به قدیم مفصل تر صحبت بکنیم، انشاءالله بلکه چنین توفیقی هم پیدا بکنیم. ربط حادث به قدیم خودش یک مسئله مشکل و معضلی است در فلسفه، و اون این است که از طرفی ما میدانیم که انفکاک علت معلول از علت تامه محال است، این خودش یک معما، یعنی یک معما به وجود می آورد. انفکاک معلول از علت تامه محال است، جای بحثی است داره. اگر شیعی علت تامش وجود داشته باشه محاله که معلولیش وجود پیدا نکنه. حالا با این مقدمه تکلیف حادثه ها در این عالم چی می شود؟ یه حتی توقف هم ندارد که ما قائل به واجب الوجود به ذات به این معنی که ما قائل هستیم بشیم یا نباشیم، به هر حال اشکالی هست. حادثه های عالم روی این قاعده چه تکلیفی پیدا می کنند؟ یه حادثی لازم است ما زمان رو حالا مورد بحث قرار بدیم، نه زید را قرار می دیم. الف حادث شد در این آن، بگیم این الف که حادث شد در این آن، چرا حادث شد در این آن؟ چرا در آنهای قبل، در زمانهای قبل، چرا این هزار سال قبل به وجود نیامد؟ آیا علت تامش وجود داشت در هزار سال قبل و وجود پیدا نکرد، یا علت تامش وجود نداشت؟ اگر علت تامش وجود داشت محال بود وجود پیدا نکنند، چون انفکاک معلول علت تامه لازم ناچار باید بگیم علت تامش وجود نداشته، جزء عللش اگرم وجود داشته علت تامه وجود نداشت. میگیم سراغ علت تامه، میگیم سراغ اون جزء علتی که وجود نداشته. میگیم پس الان این که در این آن حادث شد برای این بوده که علتش در این آن تمام شده است، و به عبارت دیگر جزء اخیر علت تامش در این آن حادث شده. میگه خب نقل کلام ما میکنیم به اون جزء اخیر علت تامه، او چرا در این آن حادث شد، در هزار سال قبل حادث نشد؟ اون لابد علتی دارد. آیا علت تامت بی علت که نبوده؟ بی علت که محال یه شیع بلا علت وجود پیدا کنه. اگه بلا علت ممکن بود خود در خود معلولی عرض میگفتیم نظام علت معلولی دیگه در عالم نبود. نقل کلام میکنیم پس به علت این حادث که چرا علتش در هزار سال قبل وجود پیدا نکرد. اگر بگید باز علت این علت وجود داشت و وجود پیدا نکرد، انتظار که معلول علت تامت وجود نداشت، علت این علت در این آن حادث شد، باید نقل کلام در اون علت و اون علت میکنیم. همینجور نقل کلام در علت علت میکنیم و در علت علت میکنیم، غیر متناهی هم که ما علت فرض بکنیم باید نمیتونه توجیه بکنه، چون غیر متناهی هم که ما علت حادث فرض بکنیم، باید سوال به تعبیر مرحوم آخوند که ما در تمام این غیر متناهی حادث هم سالی یه بحثی در باب تسلسل که در مجموع می شود این قانون جاری کرد یا نه، این غیر متناهی حادث چرا حادث شده، یعنی آخرش ما باید به علت قدیم باید برسیم. خب تازه به علت قدیم که برسید اشکال که حل نمی شه که علت باید تازه می شه علت قدیم معلول حادث، علت قدیم معلول حادث، انتقاق معلول علت تام لازم می آد. پس چه جور ما میتونیم توجیه بکنیم مطلب را؟ اینجاست که فلاسفه رسیدن به اون نظریه خیلی دقیق که میان حادث و قدیم باید رابطی وجود داشته باشد، رابطی که قدیم و منجه حادث و منجه من او از اون حیث که قدیم است مربوط بشود به علت قدیم، و از اون حیث که حادث است علت باشد برای حوادث جدید. در این حال این دو حیثیت جدا از یکدیگر هم نمیتونه باشه، یعنی نمیتونه اونی که رابطه میان حادث و قدیم مرکب باشد از دو حیثیت، چون اگه مرکب باشه اشکال عود میکنه. اگر مرکب باشد از جزء قدیم و جزء حادث، خب در جزء حادث این همین حرف میاد. نه، اگر مرکب باشه که با غیر مرکب فرق نمی کنه. اونی که خیلی خیلی به اصطلاح ظریف و لطیف هست، این مطلب که در عین این که بسیط هست، دو وجهی، دو حیثی، دو حیثی و دو وجه در کمال بساطتش دو حیثی. که قدما می آمدن حرکت را، حرکت دائم، منطقه دنبال یه حرکت دائم می گشتن، چون رابط باید که حرکت دائم باشه، و اون حرکت دائم را حرکت فلک می دونستن، این حرکت وضعی فلک، می گفتن حرکت وضعی فلک است که رابط است. مرحوم آخوند نه، گفت اون رابط حرکت وضعی نیست، حرکت جوهری. حالا گویی که ایشان هم باز بیشتر دنبال همون حرکت جوهری فلک می رود، ولی در هر حال می گوید که اون رابط حرکت جوهری باید باشه. پس ببینیم این استدلالی که در اینجا میاد همون استدلالی است که در اونجا گفتم، چون این بحث راجع به حدوث زمان است، اون بحث در باب حدوث هر حادثی. توجه کردید؟ پس استدلال عینن، اینا فقط برای توضیح عرض کردم، استدلال عینن همون استدلال است و اون چی که در اونجا بالاخره حل کردن، عمر زمان میتواند او را حل بکند. زمان یا و به معنی سیدر اون چیزی که زمان از او انتظار می شود، به قول قدما حرکت وضعی فلک، به قول مرحوم آخون حرکت جوهری فلک یا حرکت جوهری عالم. پس حدوث حادثات با زمان فقط قابل توضیح است، یعنی با حرکتی که منشأ انتظار زمان است. حدوث خود زمان امکان نداره که دیگه با چی قابل توجیه باشد. پس چاره ای نداریم که جز این که زمان را همون چیزی بدانیم که دارای دو چهره و دارای دو وجه است، و از حیثی قدیم و از حیثی ثابت، که اینجا تا زیاد نداریم. و ایضا لو تقدم علی الزمان و الحرکت شیء هذا التقدم التجددی. لکان عند وجوده، یعنی عند وجود اون شیء، حالا اون شیء عدم خودش باشه چیز دیگه، عدم ها غلط اینجا، عدم هما یعنی عدم زمان و حرکت. و کل معدوم قبل وجوده کان حین عدمه. اینجا کلمه حین را اگه به کار نمی برد، چون حین خودش یعنی زمان، ترجمه که ما بحث روی خود زمان میکنیم، بهتر بود ظرف میگفت مقارن عدم. کان حین عدمه ممکن الوجود، اذ لو لم یسبقه امکانون لکان اما واجبا او ممتنعا و کلاهما یوجب انقلاب الحقیقه. چرا؟ برای سبق العدم و لحوق الوجود، چون فرض اینه برای عدم تقدمی قائل شدیم و برای وجود تأخر، باید در ظرف عدم او را مثلا ممتنع یا واجب بدونیم و در ظرف وجود امکان و امشه انقلاب و ذلک مستحیل. حالا که این باید وجود داشته باشه، این دیگه اون بحثی که در اونجا کردن، اینجا بحث نمی کنن که حالا اگه وجود داره قائم به ذات هست یا قائم به غیر، چون قائم به ذات نمیشه گفت، پس حتما قائم به غیر است. اگر قائم به غیر بخواد بشه موضوع میخواد، این هاشی که در تقدیره، چون قبلا گفتن دیگه تکرار نمی کنن. و موضوع امکان الحرکه لابد و ان یکون من شأنه الحرکه، نمیشه موضوع امکان چیزی باشد که شأن اون شیء رو نداره، چون بعضی میگن امکان اون رو داره، پس شأنیت اون رو داره، پس جسم است. ولیکن لا یکون الا جسما او جسمانیه. پس باید قائل بشیم که عالم قبل از اینکه زمان وجود پیدا بکنه در یک وضعی بوده، وضع غیر زمانی. و کل حالا به اون جهت هم کار نداریم، و کل ما من شأنه ان یتحرک که اذا لم یوجد حرکته فاما لعدم علته او لعدم شیء من احوال علته او شرائطها التي بها تسیر محرکتن. خلاصه علت تامه وجود نداشته، حالا مقتضی وجود نداشته، شرایط وجود نداشته، این دارم که انواع اینا. فاذا وجدت الحركه فلحدوث علت المحركه والسلام في حدوث العله للحركه كالسلام في حدوث تلك الحركه وهكذا الى لا نهايه فالاسباب خب پس میشه غیر متناهی علل. اون وقت این علل یا مجتمعان یا متعاقب، مجتمع باشن که اون براهین امتناع تسلسل به ضرورت باطل میکنن، متعاقب باشن براهین دیگر باطل میکنن.
و هاکذا الا لا نهایه. فالاسباب المترتبه این وجدت مجتمعتا معا او متعاقبتا علی التوالی و کلاهما محال عندنا. اگه مثلا اینجور بود که عبارت اینجور فالاسباب المترتبه اما وجدت مجتمعتا معا او متعاقبتا علی التوالی و کلاهما محال عبارت بهتر بود. و عند محقق الفلسفه اما الاول فلقواطع البراهین، براهین تسلسل، اینا رو باطل میکنه، مثل برهان تطبیق، برهان تزایق، برهان حیثیات، برهان وسط طرفین، جلوه وسط طرفین و غیر اینها. و مع ذلك فجمیعها به حیث لا یشد عنها شیء حادثه لابد لها من علت حادثه. یعنی ما فرضاً بگیم که وجود غیر متناهی علل حادث محال نیست، در این حال باز اشکال حل نشد. و اما ثانی که بگیم متعاقب باشه، فلان کل واحد منها لو کان موجودن فی آن واحد، اگر همه را میگید این در آنی که زمان پیدا شد علتش هم در همون آن، علت علت هم در همون آن، علت 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 هم در همون آن، نه ببخشید در اون آن بود که اون هم مجتمع بود. اگر میگید این حادثه در این آن و علتش در آن قبل و علت اون علت در آن قبل از اون آن باز و همجره آن با هم بیم جلو، فلان کل واحد من حال او کان موجودن، هر کدوم در یک آن جداگانه سیت رو بعضها بعضا یلزم تطال الانات و تشافع الحدود، که در باب خودش برهان همون ادله برهان ادله و براهین جزلیت جزه باطلش میکنه. و ستعلم و استحالته فی نفی الجواهر الفرده، که جوهر فرد در اصطلاح اینا جزلیت جزه متسلمینه و ما فی حکمها، اونی که جوهر فرد در باب مکان میگن جوهر فرد، اونی که در حکم اوست مثل همین آنات که در حکم جوهر فردن، یعنی اینا را جواهر فرد زمانی گاهی وقتا میگن یا آنات یا نقاط زمانی. اگر بگید نه اینا متعاقب هستن، نه اینکه هر کدام در یک آن، بلکه هر کدام در یک زمان، ولی زمانها از یک دیگر جدا هستن. به امکان کل منها فی زمان غیر زمان صاحبه، این کانت از منتها منفصلتن، یا زمانها منفصل و منقطعن یا متصل. اگه متصل بگید که همه حرف ماست، پس قبل از زمان به زمان متصل قائل شد. این کانت از منتها منفصلتن منقطعتن بعضها ان بعضن، فلا وجود لها ولا از منتها لا خارجن ولا ذهنن، که این چیزی اصلا محال وجود پیدا بکنه که قطعات زمان به براهینی که در محل خودش گفتن. و ما لا وجود لها لا ذهنم ولا خارجم فلا ترتب بینها ولا سببیت لبعضها بالغیات الى بعض آخر که بازه هست. و انما قلنا لا وجود لها فی الخارج لان الموجود من الزمان ليس فيه امور منفصله بل الموجود منها امر متصل شخصی که ما مر، که در زمان نمی شود که از قاطع درش فرد کرد. این لما مرم نیست کما مرم نیست، این در آینده بعد خواهد شد. و انما قلنا لا وجود لها فی الذهن، میگه در حالا این در خارج وجود نداره، مگه ذهنم نمیتونه چنین چیزی در ذات خودش وجود پیدا کنه؟ میگه در ذهن تصور زمانهای منقطع مانعی ندارد، ولی تصور زمانهای غیر متناهی منقطع محال است. دو زمان منقطع، پنج زمان منقطع، ده زمان منقطع، چرا؟ ولی ذهن نمیتواند در آن واحد غیر متناهی اشیاء را با یک دیگر تصور بکنه، یعنی در خیال به اصطلاح. که اینم یه بحثیست راجع به این که آیا ذهن میتواند غیر متناهی را تصور بکند یا نکند، ایرم شاید همین در همین درستان گفته باشید. به یه معنا نمیتواند، به یک معنا میتواند. ذهن نمیتواند در ظرف خیال خودش به صورت صورتهای منفصل از یک دیگر غیر متناهی را بیاورد. یعنی مثلا امکان نداره که ذهن در آن واحد غیر متناهی افراد برای زمان تصور کند یا افراد برای انسان. ولی ذهن می تواند در عالم عقل تحت عنوان یک کلیه عقلی غیر متناهی افراد رو در نظر می گیرد. پس ذهن هم قادر است به تصور متناهی، یعنی به تعقل غیر متناهی، قادر نیست به تصور غیر متناهی، یعنی به تخیل غیر متناهی. و انما قلنا لا وجود لها فی الذهن فی الاستحالة استحضار الوهم ازمنة و زمانیات متکثرة غیر متناهیت بالعدد، که غیره می شود تخیلی. حالا فرضاً هم استهزار بکنیم، چیزی که وجود نداره در خارج چه ارزشی در یک ذهن کاذب این؟ و علا تقدیر استهزاره لا یکون مطابقا لما فی العین فیکون ذهنا کاذبا، دیگه ارزش نداره. بل کلامو فی اسباب وجود الشیء الواقع فی نفس الامر، صحبت در امور واقعی و نفس الامری است، نه در اموری که هیچ وجود خارجی ندارن. و امکان این امکان اول مطلبه. و امکان ترتبها، اگر نه ترتب اینها كترتب حركه بعد حركه وزمان بعد زمان علامه الاتصال والاستمرار. اگر اینجور باشه که این که همون اقرار به مدعای ماست که قبل از زمان زمان وجود داره حل متصل به ذات وقتی یه مرحوم آخوند به جای این که بگه پس اقرار به مدعای ما کردی خود مدعا رو شرح میده حل متصل که حاجی وقت در حاشیه این مطلب رو بیان میکنه حل متصل به ذات علی نعت تجدد هو وجود طبیعت الجوهریه التي هي صورت الجسم والجسم بقوته الاستعدادیه مادتها و اتصالها. دیگه همون توضیح میده مطلب را حضر که دیگه لزوم هم نبود این حرف را بیه بزنه اونجا. اتصالش همون حرکت قطعی است و یک وجود واحد مستمر در و حرکت توسطی است. بعد مثلا به چی آن سیال میگیم به چی میگیم که اینها در بعد هم خواهد آمد و دیگه اینجا قبلا گفته شد. و مقدار ها در اتصال ها و زمان و اما الامر المستمر دائم منها فها و اصلها و سنخها و سخنه ها نبشته غلطه و سنخها وسنخها المتصل المتوسط ابدا بين حدودها واجزائها التي هي ايضا جزئياتها بوجه ها. واما الامر المستمر الدائم منها فهو اصلها وسنخها شامل حركه توسطي باشه. المتوسط ابدا بين حدودها واجزائها التي هي ايضا جزئياتها بوجه بمعنى اجزاء جزئيات سمعت قبل ان قلت. والآن السيال الذي بإضائه ما نسبته إلى الزمان نسبة التوسط من الحركة إلى الأمر المقطوع المتصل منها فها هنا الله. إنجا يد جملة مرهوم آخون قفته كإن در دو سفصل بعد ما إن را يك كلمة در كلمات مرهوم آخون آمده است بنام آن السيال. ما تهلا دو آن به دو آن قائل يعني دو آن را فرض کردیم. یک آن اون چیزی بود که محال می دانستیم و اون عبارت بود از نقاط کوچکی که اون نقاط کوچک تشکیل دهنده زمان باشن. یعنی اگه فرض کنیم زمان تشکیل شده از یک ذرات اجزای کوچکی که هیچ یکی از اون اجزا مقدار ندارن او بیه منم گیم آن همون است که ما میگیم محال. آن به معنی دومی ذکر کردیم این است که زمان را وقتی یه امر متصل در نظر می گیریم او در واقع خودش یه امر متصل است ولی ذهن در میان دو جزء از زمان یه حد مشترک اعتبار میکنه. یه چیز دیگه هم در بعضی کلمات مرحوم آخوند آمده به نام آن سیال که حاجی در منظومه به این جمله خیلی چسبیده و هی مکرر آن سیال را تکرار میکنه. آن سیال این است اینی که در بعضی کلمات آخونده ولی در بعضی کلمات دیگرش که من پیدا کردم در طبیعیات به شدت این رو انکار میکنه یا آن سیال رو انکار میکنه ولی حاجی ها توجه نداشته. حاجی ظاهرا طبیعیات را یا تدریس نکردن و یا کم تدریس کردن و به همین دلیل هم هست که چیز هم ندارد دیگه. حاشیه بر طبیعیات که اگر شد تدبیر طبیعیات هم غلطه در جواهر اعراض و جواهر اعراض اینجا به الهیات هست. حاجی یا جواهر اعراض را اصلا تدریس نکردن هیچی یا اگرم تدریس کرده باشن کم تدریس کردن و حاشیه هم به لحاظه ندارن و در این دوره آخری هم که در شرح حالشون نوشتم در همون دوره آخر در سال 1278 که رسیده بود به همین جواهر اعراض را میآورد و همون اوائل الهیت تدریس میکرده که یه روزم در همون وسط درس اتفاقا همین جوره بود وسط درس هم جوره که بحث میکرده است یه دفعه چند جمله گفته بود که چقدر این جمله ها رو من تکرار بکنم اینقدر گفتم دیگه گفتم کافی است کم بگم چی بعد چند کلمه لا اله الا الله میگه همون جواب دنیا دید. به هر حال حاجی مثل این که به اون مطلبی که مرحوم آخوند در بابی که انکار کرده است آن سیال را شاید برخورد نکرده ولی به هر حال در بعضی کلمات از جمله در مباحث قبو و فعل مرحوم آخوند آن سیال را میگوید. آن سیال چی؟ آن سیال این است اونی که گفتند ما این چنین اعتبار شده است در دو فصل بعد بیشتر تفصیل خواهیم گفت که حرکت ما گفتیم دو اعتبار دارد حرکت به معنی قطع و حرکت به معنی توسط. گفتیم حرکت به معنی قطع او یک امر متصل مستمر ممتد است به امتداد زمان ولی حرکت به معنی توسط یک امر بسیط است یک امر بسیط مستمر الوجود آنی الحدوث و مستمر الوجود. این چنین گفتن که همین جوری که حرکت دو اعتبار دارد، زمان هم دو اعتبار دارد. به یک اعتبار زمان یک امر ممتد است که به اون اعتبار ظرف حرکت تلسطی است، و به یک اعتبار دیگر همین جوری که حرکت تلسطی یک امر بسیط سیال هست، یک زمان سیال ما داریم، یک امر بسیط سیال داریم که اون امر بسیط سیال به اسم روشن آن سیال. آیا این اعتبار اعتبار صحیحی است یا ناصحیح؟ باشه تا دو فصل دیگر که مفصل وارد بحثی بشیم اونجا بحثش بکنیم. ظاهرش اینه که درست نیست. تا اینجا مطلب ما تموم شد. از این به بعد دیگه مطالبی است که تقریبا میشه گفت که مثل مرحوم آخوند و مثل حاجی این مردمان الهی وقتی که به مناسبتی سخنی از الهیات اینها میاد به وجد میان به تناسب هم شده تکرار میکنن اینجوری. فهاهنا، پس برگردیم ما وقت علت زمان. فهاهنا امرون، پس علت زمان امریست معقول، امریست عقلی، امریست ماورایی. فهاهنا امرون عقلیون هوا جوهرون فعالون واحدون دوشعون غیر متناهیه کما فی قوله تعالی کل یومن هوا فیشن. فذالک الامر لا یکون لا یمکن ان یکون جسمن او جسمانیان. چون اینا قبلا هم گفته دیگه تکراره، لما علمت مرارا ان کل جسمن او جسمانیین واقعا تحت زمان و الحرکه. همین در اول در فصل گذشته گفتیم دیگه، علت زمان نمیتونه زمانی باشه، چون اگه زمانی باشه باید متشخص باشه به زمان. اگه متشخص باشه علت نمیتونه به معلول خودش متشخص باشه. فهو اما نفس او عقل او ذات الباری. اینجا یه جمله میگن نقیض اون چه که در فصل پیش گفته بود حاجی به شکل جمع میکنه، لا سبیل الی الاول لان النفس به ماهی متعلقه بالجسم حکمها حکم الطبیعه الماديه و صورت الجرمیه المتبدله کما مر فعلت الزمان و الزمانیات المتجدده المتسرمه علی الاستقلال اما الباری ذاته او به توسط امره الاعلا المسمى بالعقل الفعال و الروح و هوا ملک المقرب المشتمل على ملائکة كثيره یه جنود للرب تعالی کما اشار الیه بقوله و ما یعلم جنود ربک الا هو و نسبت الروح الى مخلقه. یادتون اگر باشد در فصل پیش مرحوم آخوند یه حرفی زد به اون این بود که علت زمان نفس فلک است. در اینجا میگوید که علت زمان به حسب فرض یا نفس است یا عقل یا ذات باری. نفس ممکن نیست باشد، ذات باری و یا ذات باری یا یک عقل فعال، ولی این دو تا میگه تنافی ندارد. چون ذات باری بلا واسطه نمیخوایم بگیم، معل واسطه که بگیم همون عقل فعال میشه. اینجا قرار یه تناقضی میان کلام مرحوم دو کلام مرحوم آخوند در دو فصل پشت سر هم دیگه در میاد. در یه به کمال صراحت گفت این که علت زمان نفس است، اینجا میگه علت زمان نفس است. حاجی میگویند به این که جمعش به این است که در اونجا هم یک کلمه گفته، در اینجا به اون کلمه اشاره کرده است که نفس، نفس فلک یا غیر فلک دو جنبه دارد. از یک جنبه عقل محض است، از جنبه یل ربی خودش، و از یک جنبه ای که به جسم تعلق دارد یک امر طبیعی. اونجا که گفته است که علت نفس است، مقصود نفس از جنبه عقلانی شه. اینجا که میگوید نفس نیست، نفس از جنبه طبیعیش نیست. یعنی شؤون متعدد داره که همه این شؤونش باز هر شأنش از شؤون ملائکه است. تو اونجا مسئله عضوی حرفا معنی نمیده. توجه کردید؟ شأن اگر میگن احتمال که اگر میگن به معنی عضو اینجا چیزا نیست. و نسبت الروح لکونه امر الله الی، نسبت الامر من حیث و امرون الی الامر و الکلام الی المتکلم من حیث و متکلم فله الامر و الخلق فعالم خلقه و هو کل ما له خلق و تقدیر و مساحت و الاجسام و الجسمانیات حادثت الزواب تدریجیت الوجودات متراقیت الهویات عن قدرته و علمه بخلاف عالم امره فالله سبحانه فاعل لم یزل ولا یزال کما انه عالم مرید لم یزل ولا یزال و هو آمر خالق ابدا سرمدا الا ان امره قدیم و خلقه حادث
لما عرفت من ان الهویت و تجدد لازمان الهوی لازمان بدخشید لازمان این لازمان لازمان نخونید که اینجا چون بعد زمان زیاده هست آدم لازمان میخونه اشتباه میشه لازمان الهویات المادیه و لهذا قال فی کتابه العزیز و کان امر الله مفعولا و لم یقل خلق الله مفعولا و نسبت عالم امره الیه نسبت الزوء الى المذیع بالذات و نسبت عالم الخلق الیه نسبت الكتابه الى الكاتب فان وجود كل صوره كتبيه متاخره عن وجود الكاتب و هو مقدم عليهما جميعا ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
ببینید در اینجا مرحوم آخوند مطلبی گفته است بلکه به مطالبی اشاره کرده است که این مطالب همه در الهیات میاد و به صورت مفصل هم خواهد و اون این است. حالا به طور اجمال به اشاره می کنیم چون تفصیلش اینجا اصلا گفتنی است در فصول متعدد در الهیات اینها را بحث کرده. یکی راجع به این میاد که مرحوم آخوند و فلاسفه قبل از ایشان این تعبیری که در قرآن اینها این را اشاره می دانن امر را به عالم مجردات و لحاظه عالم مجردات را عالم امر اصطلاح کردن و خلق را به عالم طبیعت علاله الامر و الخلق یعنی از برای خداوند است امر و فرمان مقصود عالم مجردات و خلق یعنی عالم تدریجی الوجود که در این جهت اینها اصرارم روی این مطلب دارن و اگر مطالعه کرده باشید و توجه کرده باشید آقای طباطبایی در تفسیر المیزان ظاهرن در ذیل آیه قل روح من امر ربی در اونجا باشد و یا جاهای متعدد ایشان هم با استیناس خیلی خوبی که از آیات زیاد قرآن کرده ان همین مطلب را استنباط میکنن. یعنی ایشان اینجور البته ایشان هم اصرار ندارن که هر جا کلمه امر در قرآن آمده است اونجا که کلمه امر به معنای ردیف خلق میاد ها ممکنه در یه جای دیگری مثلا یک معنی دیگری باشه. ایشان میفرمایند به این که در قرآن هر جا که کلمه امر در مورد به اصطلاح اون معنای در باب اراده خداوند و در مورد تکوینیات به اصطلاح در مورد تکوینیات آمده است از خود قرآن استنباط می شود که در مورد امری است که زمان درش وجود ندارد یعنی تدریجی الوجود نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قل الروح من امر ربی را هم ایشان اشاره به همین روح من امر است یعنی یک امری است یک چیزی است امری یعنی ایشان این معنی قل الروح من امر ربی را هم همینجور استنباط کردن که یعنی او یک امری وجودش وجود تدریجی نیست یعنی یک امری مجرد. حالا به هر حال این مطلب هست در کلمات حکما بالخصوص در کلمات مرحوم آخوند که این مطلب خیلی زیاد آمده است که اون بحث. یه بحث دیگری خیلی مفصل دارن که باز این بحث هم در تفسیر المیزان در جای متعدد آمده است. این تفسیر المیزان در عین این که خب یه تفسیر هست عرض می کنم که خیلی از نظر معارف یعنی از جنبه اشتمالش بر معارف اسلامی و بر الهیات واقعا یک کتاب کم نظیری هست. یعنی شما اگه مثلا یک کتابی در اصول عقاید بخواید این کتاب در تفسیر در اصول عقاید ولی اون چرا که معارف ما می نامیم و اصول عقاید می نامیم در این کتاب من خیال نمی کنم نظیر داشته باشه در شیعه یک کتابی از این جهت تا حالا نوشته شده باشه. منتهاش متفرقه این مطالب در این کتاب متفرقه و اگر مطالب این کتاب را یک کسی پیدا بشود همون کاری که در تفسیر المنار مثلا کرده در تفسیر المنار را خود مؤلف این کاری کرده و کسی این کاری کرده یه فهرست مطالب درش فراهم کرده فهرست دقیق مطالب و اگر بشه یک جلدی به عنوان فهرست دقیق مطالب که مطالب متفرقه هم در جای مختلف هست و خود ایشان هم چون حافظشون قوی نیست نمیتونن اگه بگن یه مطلب مثلا در چند جا ذکر شده اینها را مربوط بکنه که مثلا فرض کن در باب کلام و کتاب همین بحثی که در اسفار در باب کلام و کتاب هست در آینده که ایشان فرق میذارن میان کلام و کتاب، و عالم هم کلام الله هست و هم کتاب الله هست، و عالم از یک جهت بهش کلام الله گفته میشود و از جهت دیگر کتاب الله گفته میشود، از جنبه امری کلام الله گفته میشود و از جنبه خلقی کتاب الله، یعنی از جنبه وجود دفعی و وجود غیر زمانی کلام گفته میشود و از جنبه وجود زمانی کتاب گفته میشود. همین مطلب مثلا توی این کتاب توی تفسیر المیزان متفرق در جای متفرقی هست، و چون تفسیر است و بیشتر به اصطلاح استنادش به آیات قرآن هست، در آن مطالب مفیدتری در اونجا هست. مرحوم آخوند در اینجا همین حرف رو خواسته بگه، این حرف رو میگه متش خیلی مجمل و مندمج، یعنی اون چه که در الهیات در ضمن عرض کنم که به این برقای این کتاب 30 ورق 40 ورق در اونجاها گفته همجه به طور اشاره میاد، میگه که نسبت روح، یعنی نسبت اون عالم عقلی، اون عالمی که اون عالم گفتیم مبدع زمان هست، نسبت روح به ذات واجب تعالی، نسبت امر به آمر و نسبت کلام به متکلم هست. این اشاره به حرفایی است که در اونجا میگن که نسبت امر به آمر و نسبت کلام به متکلم چیست، ولی نسبت عالم طبیعت که حدوث و تجدد عین ذاتش هست، این نه نسبت کتابت به کاتب است، یعنی امر تدریجی الوجود است، امری است که تدریجا همجه به طور اشاره میاد میگه که نسبت روح، یعنی نسبت اون عالم عقلی، اون عالمی که اون عالم گفتیم مبدع زمان هست، نسبت روح به ذات واجب تعالی، نسبت امر به آمر و نسبت کلام به متکلم هست. این اشاره به حرفایی است که در اونجا میگن که نسبت امر به آمر و نسبت کلام به متکلم چیست، ولی نسبت عالم طبیعت که حدوث و تجدد عین ذاتش هست، این نه نسبت کتابت به کاتب است، یعنی امر تدریجی الوجود است، امری است که تدریجا وجود پیدا می کند، چون حدوث و تجدد اینها از لوازم ذات واجب تعالی. بعد یه جمله ایشان گفته است که حاجی این جوری تفسیر کرده که من خیال نمی کنم مقصود این باشه که حاجی فرموده. ایشان میگوید به این که به همین جهت که عالم امر عالم وجودهای غیر دفعی است و عالم خلق عالم وجود تجددی است، در قرآن آمده است و کان امر الله مفعولا و گفته نشده است و کان خلق الله مفعولا. حاجی اینجا در چیز در مقام شرح در آمده که خب چرا این چنین نیست، حاجی میفرماید که نمیگه لعلم، میگه برای اینه که خلق جنبه نقص است، چون وجود عالم طبیعت وجودهای ناقص الوجود متدرج الوجود عدم درشون خلیط هست، ولی امر جنبه کمال است. این کان امر الله مفعولا یعنی جنبه کمالی اشیا به خدا نسبت داده شده است، جنبه امری به خدا نسبت داده شده است، نه جنبه خلقی. ولی این اولا حتی حد ذاته درست نیست، خب برای اینکه تعبیر خلقه خب در خود قرآن که مکرر آمده دیگه، این هست نیست، این درست نیست. من مقصود مرحوم آخوندم علی الظاهر این نیست، من مقصود مرحوم آخوند من خیال میکنم این باشه که ایشان از کلمه و از جمله و کان امر الله مفعولا این معنی رو بخواد بفهمد، که میخواد بگه که اون چه که به عالم خلق است باید گفت کلی و من هو فی شأن، نسبت به اون چه که به عالم خلق مربوط است یک امر شده و انجام یافتنی است، امری است که انجام یافته است و در حال انجام یافتن است و بعد از این انجام خواهد یافت. ولی اون چه که به عالم امر مربوط است اونجا به تدریج وجود چیز تدریج در اونجا معنی ندارد، اون یک امر شده باید تله و کان امر الله مفعولا، یعنی اون چه که امر الله هست او شده است، انجام شده است. مقصود مرحوم آخوند این است، نه اون چه که حاجی میگوید. یه وقتی یک کسی شوخی میکرد در جمله آخر درسم هست، چون دو سه هفته ما تعطیل داریم اتفاقا یادم افتاد در یک کسی یه وقتی میگوید مثل است در کاشان، آقایان کاشانی ها بهتر میبینن راجع به قدرت و نفوذ بخواد میشه، اما اون چه زن بخواد شده. این مکان امر الله مفعول است.
صاحب الزمان ای خمینی ای حسین فاتح الزمان، ای تو نایبه به حق صاحب الزمان، نام تو تلی ای پیام هر مجاهدی، آدمی جو تلی و رهبری و زاهدی، نام تو تلی ای پیام هر مجاهدی، عالمی جو تقی و رهبری و زاهدی، درس تو بود هر پیام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام 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 ما.
اگر یادتون باشد در بحثی که در فصل 20 تردیل تحت عنوان رفت و متغیر به ثابت، اونجا وعده دادیم که اتمه مطلب را به یک مطالبی بحران ناقص مون، یعنی سوالاتی که همین جواب داده شده است در اونجا بازید و گفتیم که به فتیسی و سرمون که این حاصل هست درسیم مطلب را باید تکلیم بکنم. این دو بحث نزدیک به یک دیگر است، نمیشود گفت که عین یک دیگر است ولی نزدیک به یک دیگر است. رفت متغیر به ثابت تحت این عنوان است که هر متغیری باید علتش متغیر باشد و نمیتواند علت امر متغیر امر ثابت باشد. اون وقت همین اشکال به وجود میآورد که اگر علت هر متغیر یک متغیر دیگر باشد مستلزم تسلسل است، برای این که هر متغیر نیازمند به یک مغیر است و اگر اون مغیر خود متغیر باشد باز مغیر دیگر، ولا ینتهی بلا مغیر غیر متغیر، و همون براهیم تسلسل محال در اینجا جاری. به علاوه در این که ما که اثبات میکنیم که همه علل در نهایت امر منتهی میشود به ذات واجب الوجود و ذات واجب الوجود مبرا از هر گونه نقصی و به همین دلیل مبرات از هر گونه قوه و امکان و قهرن مبرات از هر گونه تغییری، پس همه متغیرات باید منتهی بشود به ثابت علی الاطلاق. پس این چگونه است عرض کنم که چگونه راه حل مطلب پیدا می شود. از یک طرف اثبات واجب الوجود ثابت مطلق یعنی مبرا از هر گونه تغییر، و از طرف دیگر این که علت هر متغییر باید متغییر باشد. و اما مسئله ربط حادث قدیم، اینجا عنوان مسئله متغییر نیست، عنوان مسئله حادث است. ممکنه حادث هم حادثی باشد که اون حادث ثابت باشد، یعنی در اینجا ملاک و حدوث هست نه تغییر. همینقدر این است که علت حادث باید حادث باشد. خب اگر علت حادث بخواد حادث باشد، خود اون حادث هم به حکم اون که حادث هست نیازمند به علت هست، و اگر علت اون هم بخواهد حادث باشد، خود لایم تهید الا علتی که اون علت بی نیاز از معذور باشد. این همون اشکال، این همون براهین امتناع تسلسل در اینجا هم به این عنوان جاست. خب میبینید که عنوان بعد دو تا، این که هر متغیری باید منتهی بشود به ثابت یک عنوان است، یک مسئله است. ممکنه اون متغیری که ما عنوان میکنیم حادث به معنی این که ابتدای زمانی داشته باشد هم نداشته باشه، ولی در این حال که متغیر است احتیاج دارد یک علت. و در باب حادث عنوان حادث بودن است، یعنی روی ملاک حادث بودن بحث میکنیم. ولی ما اگر فرض بکنیم حادثی یا حادثه‌هایی که داریم بعد از حدوث ثبات دارند، هیچ گونه تغییر هم ندارند، باز اشکال یعنی مسئله مطرح است. پس این دو مسئله نزدیک به یک دیگر است، و شاید هم بهتر همین بود که این دو مسئله در یک جا فرض میشد و حل میشد. اما خب اینجور بی‌نظمی ها را همیشه گفته این که مکرر در کلمات مرد آخون هست، همینجور یه مطلبی را میگوید، بعد از اون مطلب یه مطلب دیگه برست مطرح میشود، بس از مطلب اول تمام نشده باز وارد یه مطلب دیگر میشود. در اینجا ظاهرم طبعیت از شیخ کرده است، چون بحث گذشته ما که تحت عنوان این بود که لا یتقدم علی الزمان شیئون الا الباری، عنوان است که شیخ در طبعیات یکی از فصول کتاب خودش داده است، و در ذیل همونجا است که شیخ وارد بحث ربط حادث قدیم شده است. مرحوم آخوندم که این فصلش بیشتر نظر دارد به همون حرف های شیخ در طبیعیات شفا در زیل اون فصل، که اون چرا که شیخ در زیل اون فصل آورده است عنوان جدایی بهش داده است به این فصل مستقل کرده. اشکال چیست؟ اشکال همین است که عرض کردم. ببینید میگن که علت حادث، یعنی علت تامه یا حادث باید حادث باشد. اشکال به اینجا ذکر نکردن، فقط در مقام جوابش برآمدن، ولی اشکال روشن است که به چه تقریر باید اشکال کرد. میگیم که علت تامه یا حادث باید حادث باشد، زیرا اگر علت تامه یا حادث حادث نباشد قدیم باشد، لازم میاد انفکاک معلول از علت تامه خود باشد، و نه تنها امکان ندارد که علت یک امر حادث یک امر قدیم باشد، علت تامه یا حادث یک امر قدیم باشد. حتی اگر یک امر حادث باشد که بین اون حادث به این حادث فاصله زمانی باشد، این هم محال است، چون انفکاک معلول از علت تامه خودش محال. بنابراین پس اگر ما حادثی داریم این حادث قطعا علت تامه‌ای دارد، اون علت تامه ولو به بعض اجزای خودش باید حادث باشد. نمیگه به تمام اجزای حادث باشد، یعنی اون که برهان استدلال میکند این است که علت تامه نباید حادث اجزای یک جزء از اجزای علت تامه حادث باشد. اگر این جوش رو نقل کلام میکنیم ما به خود اون علت تامه، مثلا به اون جزء حادث علت تامه، اون جزء حادث هم به دلیل این که حادث هست باز نیازمند به یک علتی که اون علت حادث باشه. نقل کلام میکنیم با اون علت این، ولی اون علت هم باز به یک جزء از اجزاش حادث باشه، ولی بالاخره باید همینجور علت حادث حادث به علت اون حادث حادث دیگر به علت اون حادث حادث دیگر، و چون حادث است به حادث بلا علت محال است لا ینتهی الی حد. توجه کردید؟ این مطلب، این اشکالی است که به اصطلاح استدلال فلسفی ما را به اون مواجه می کند، ولی خب از طرف دیگر ما شک نداریم محسوس است برای ما که یک سلسله حادثه ها در عالم به وجود میاد، یعنی یک امر محالی که نیست، هیچی امر ممکنی هست وجود حادثه ها در عالم، و بلکه امر واقعی هست در عالم. این به الهی بودن و غیر الهی بودن هم ارتباط ندارد. وقتی که ما گفتیم انتکاس معلول از علت تام محال است، این اشکال برای ما وجود میاد که این حادثه ها چگونه به وجود میان؟ آیا علت های تامه اینها قبلا وجود داشته است؟ انتکاس معلول علت تام مقارن حدوث اینها حادث شدن، علت اون علت تامه ها چی بوده است؟ این اشکال است که به هر حال وجود دارد. این اشکال در مقام حل این اشکال مرحوم آخون می فرماید به این که جواب ها دادن چطور سایر جواب ها قابل بحث نبوده است، ایشان دنبال نکردن یک جواب را که همون جوابی است که شیخ و اینها پذیرفتن قبل از مرحوم آخون، همه اون جواب را پذیرفتن، به ایشان می فرمان اقرب الی صواب همون جواب است، اون جواب را به تفصیل نقل می کنن و بعد اون را رد می کنن. توجه کرد؟ اون به ایشان رد می کند، بعد می خواد همون فرضیه خودش را و نظریه خودش را در اینجا مطرح کند، و بلکه این مطلب را همینطوری که در گذشته خوندیم که یکی از ادله حرکت جوهریه را مرحوم آخوند، یعنی اولین دلیل حرکت جوهریه را که قبل از همه ذکر کرد همین بود که جوهر رابطه حادثه قدیم است. حرکت جوهری رابطه حادثه ها و قدیم است، و جز این چیز دیگری امکان این که رابط واقع شود ندارد. البته اونجا بحث متغیر و ثابت بود، رابط متغیر و ثابت جوهر متغیر است که متغیر بسیارت است و نه چیز دیگر. اینجا هم که تا به عنوان حادث و قدیم ذکر می کند، از رد کردن نظریه اونها بعد می خواد نتیجه می گیرد همون نظریه خودش را، و در واقع میخواد تأیید بکند یکی از همون براهین اساسی خودش را در حرکت جوهری. حالا اینجا ما دو سه مرحله داریم که یه مقدار لازم است بیشتر و به تفصیل بیشتر از اون چه که در این متن این کتاب در اینجا آمده است اون رو ذکر بکنیم، برای این که اون که مرحوم آخوند در اینجا بالخصوص در باب ربط حادث قدیم گفته است بعدها از طرف متأخران بسیار محل اشکال و ایراد واقع شده است. چه اونها که حرکت جوهریه را قبول دارند مثل حاجی و در همین حواشی این کتاب علامه طباطبایی حاجی، اینها هم که قائل به حرکت جوهریه هستند و اصل مدعای مرحوم آخوند را قبول دارند، در این حال رد مرحوم آخوند در اینجا بر شیخ و امثال شیخ قبول ندارند، رد میکنند نظریه و در واقع پایه اون برهان از براهین حرکت جوهریه را بسیاری از اینها این ایراد رو میگیرند سست میدانند. و اما متأخرانی که اصلا حرکت جوهریه را قبول ندارند اونها بیشتر حمله کردند به مرحوم آخوند برای اینکه اینجور شد کردن که مهمترین برهانی که مرحوم آخوند بر حرکت جوهریه دارد همین برهان است و این برهان هم به این دلائل مخدوش است که مثل مرحوم میرزای جلوه و اینها که یک حتی رساله کوچکی مرحوم میرزای جلوه در همین با نوشته است. حالا این است که ما در اینجا یه مقدار میخواییم که بیشتر بحث بکنیم و خیال میکنیم که این بحث هم از اون جاهایی است که کلام مرحوم آخوند بیش از اندازه ابهام به اجمال دارد و ایشان اونچنون که شاید اونچنون که مقصود و منظور خودشون بوده است مطلب رو توضیح ندادن. اینها را الان انشاءالله این قسمت ها را بگیم. ببینیم که بیانی که قدما در باب ربط حادث قدیم داشتن چه بوده است. بعد ربط مرحوم آخوند بر بیان اونها چیست. مرحله سوم ببینیم که ربطی که متأخرین مرحوم آخوند از مرحوم آخوند کردن اون ربط چیست. در مرحله چهارم ببینیم حالا چی باید گفت در این زمینه، آیا حرف مرحوم آخوند قابل تأیید است یا نه قابل تأیید. اما مرحله اول شیخ و امثال شیخ آمدن گفتن که رابط میان حادث و قدیم حرکت است، یعنی همون حرکت دوریه دائمه که منشأ انتزاع زمان هست. یک حرکت در عالم وجود دارد که این حرکت از نظر این آقایان ابتدا ندارد، ابتدای زمانی ندارد و منشأ انتزاع زمان هم همون و همون حرکت دوریه دائم است که رابط میان حادث و قدیم است. خلاصه هر دو که می شود بیم بیان دیدن اگر در عالم حرکت نمی بود و به خصوص اگر در عالم یک حرکت دائم که حرکت دائم به عقیده خودما که فاعل به حرکت جوهریه نیستن حرکت دائم منحصر می شود به حرکت دوری و ذاتی، چون هر حرکت مستقیمی منتهی می شود به عقیده که مستقیم منتهی می شود. اگر در عالم حرکت نمی بود حادث زمانی هم در عالم نبود، ولی هر چه بود همون بود که از ازل آفریده شده است و تا ابد هم به یک حال باقی می‌ماند. روی اصول قدما کلیات عالم، اصول این عالم ازلی در باب اخلاق معتقد بودند که این اخلاق که صورتها و مادتها ازلی هستن، اون چی که مربوط به عالم افلاک، اون چی که مربوط به عالم عناصر بود، قبلا همین رو عرض کردیم که میگفتن ماده عالم ازلی، البته ماده به همون معنی که اینها میگن ایولای اولا، نه ماده به اصطلاح امروز یعنی جسم و جرم، خود جسم و جرم جرم صورت ها، ولی اون چه که صورت هست، صورت ها پی در پی حادث میشوند و فانی میشوند، اعراض هم حادث و فانی میشوند، نفوس هم که به یک اعتبار جز صورت ها هستن، این هم همین جور هستن که حادث میشوند، به یک معنا نفوس انسانی فانی میشوند، رابطه شن با بدن قرص می شود، به یک معنای دیگر نه خانی نمی شود. حالا اونها اینجور معتقد بودن که اگر در عالم حرکت نمی بود، اگر اون حرکت دوریه که همون حرکت فلک باشد، اگر نمی بود عالم به جمیع جواهره و به جمیع اعراضه در یک حالت ثابت یک نواخت ازلی و ابدی بود، به هیچ گونه تغییری در عالم رخ نمیداد، هیچ رخ نمیداد. هوا بود اما جریان نبود، آب بود حرکت نبود، انسان بسا بود و یه انسان که از اجل بود تا ابد همون انسان بود، یا اگر بود هر چه اول بود تا آبد همون بود، نه چیزی از نو حادث می شد و نه هم چیزی فانی می شد، یعنی هیچ گونه تغییری، چون هر تغییری مرازم با حدود است، هیچ گونه تغییری در عالم پیدا نمی شد، برای اینکه علت عالم ازلی و علت ازلی افتضا می کند که معلول ازلی باشد. ولی یه چیز که در عالم پیدا شده است که خود او هم ازلی، همون امر ازلی یک وضع خاصی دارد که تبارک او سبب شده است و منشأ شده است که در عالم تحرک و جریان و حدوث و فنا و زوال و امثال اینها پیدا بشود، ماده صورتی را رها کند صورت دیگر را بگیرد، با صورتهایی را رها کند صورت دیگر، اعراض تغییر بکند، کیفیات کمیات اینها تغییر بکند، همه چیز هزارون نوع تغییر در عالم پیدا بشه که همین تغییراتی است که ما الان به چشم داریم میبینیم، اون حرکت دوریه فلک هست. یعنی اگر فلک ثابت میبود و حرکت نمی داشت، همه چیز در یک حال متوقف و راکت بود، یعنی این ماشین عالم، این کارخانه عالم، این موتور عالم اینجور یک مرتبه راکت، اگر اول اول نبود راکت بود، هیچ گونه تغییری درش پیدا نمی شد، مثل این که مثلا این را مومیایی کرده باشن که اصلا کوچکترین تغییری درش پیدا نشد، مومیایی حالا تغییر دستی هست. بلی یک چیز که در عالم پیدا شده است، این تغییرات اینها را به وجود آورده است، اون خودش هم ازلی و اون حرکت دوریه فلک است. فلک که حرکت دوری پیدا می کند، وضع و محاذات ها به تبع تغییر پیدا می کند، حرارت ها و برودت ها عوض می شود، خورشید مثلا در یه وقت محاطی یک جا هست نور می تابد، به اونجا نور که می تابد گرما پیدا می شود، گرما که پیدا می شود مثلا حرکت هوا پیدا می شود، هوا یه قسمت سبکتر می شود، یه قسمت سنگینتر می شود، وزش باد پیدا می شود، مسئله هزار و مثلا حرکت ابر پیدا می شود، باران پیدا می شود، رویش گیاهان پیدا می شود، به هزارون چیز دیگر. همین حرکت
این که فلک حرکت می کند که دائما نسبتش با اجزاء عالم تغییر می کند، با این تغییر نسبت تأثیرات مختلف نسبت به اجزاء عالم پیدا می کند. تأثیرات مختلف پی در پی جریان که در درون عالم پیدا شد، این روی اون اثر می گذاره، حرکت جنبش که در درون عالم پیدا شد، این جز روی اون جز اثر می گذاره، اون جز روی اون جز اثر می گذاره، همین جز به این وضع موجود به وجود آمده است. این بیان ساده مطلب است برای این که مطلب رو متوجه بشید. حالا از اون نظر که مسئله به ربط حادث و قدیم ارتباط دارد، اینجور میگن، میگن به این که رابط همون حرکت دوریه است. حرکت دوریه قدیم است به اعتباری الله اول ندار، ابتدا ندار، اگر علتش قدیمه خودش هم قدیم. حادث است به اعتباری برای این که حرکت نفس تجدد و حدوث است، حدوث دائم است، تجدد دائم است. لازمه ذات حرکت، حرکت خودش یک امر قدیم، ولی یک حدوث دائمی قدیم، یک حدوث مستمر قدیم. پس به اعتبار به یک اعتبار وقتی که بهش نظر می کنیم، ببینیم یه حقیقت قدیم هست، ابتدا ندارد. ولی از نظر دیگر وقتی بهش نظر می کنیم، ببینیم یک امر، چون یک تجدد دائم است. تجدد دائم، لازمه یه تجدد دائم این است که مراتب داشته باشه. لازمه یه مراتب داشتن این است که هر مرتبه این نسبت به مرتبه این دیگر تقدم دارد، تأخر دارد. همین تقدم و تأخر داشتن مراجعه با وجود داشتن. پس ما یه چیز پیدا کردیم در عالم که او از اون وجهه که قدیم است مربوط می شود به علت قدیم، از اون وجهه که ساده حادث است علت است برای حوادث عالم. اینجا بعد یک سؤال مطرح می شود. بسیار خوب، شما برای حرکت دو جنبه قائل شدید، یک جنبه قدیم و یک جنبه حادث. قرآن که میگوید کل حادث علت، کل حادث حادث، خب ما نقل کلام به جنبه حادث حرکت میکنیم. حرکت دو جنبه دارد، در یک جنبه قدیم است، در یک جنبه دیگر حادث. خب باز اشکال اوج می کنند، همون اشکالی که در حادث های به اصطلاح مازون فلک هست که علت الحادث حادث،